اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت رادیو آشنا را به توجه می رسانیم. قرار است کار اعمار 44 بند بزرگ آب در جریان سال جاری خورشیدی در افغانستان آغاز شود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان امروز شنبه گفت که گفتگوها میان جناح‌های مختلف دخیل در روند صلح افغانستان هنوز هم در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. غلام فاروق مجروح در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز برای کاهش اختلافات با هم ملاقات می‌کنند.
گفتگوها هنوز هم میان نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای حامی و برگزار کننده در محور آجندای کنفرانس ترکیه با هر دو هیئت و همچنان جلسات گروه‌های تماس هر دو جانب برای نزدیکی دیدگاه‌ها ادامه دارد.
گفتگوهای صلح در حال در قطر ادامه دارد که انتظار می رود ترکیه به تاریخ 16 ماه مارچ میزبان کنفرانس صلح افغانستان باشد، کنفرانسی که احتمالاً 10 روز ادامه یابد. قصر سفید بار دیگر گفته است که به دلیل موضوعات لوجستیکی خروج نیروهای آمریکایی تا تاریخ اول ماه می از افغانستان دشوار خواهد بود. جن ساکی سخنگوی قصر سفید نا وقت دوشنبه به خبرنگاران گفت که خروج کامل قوای آمریکایی تا اول ماه می به دلایل مسائل لوجستیکی بسیار دشوار خواهد بود. سخنگوی قصر سفید همچنان گفت که رئیس جمهور آمریکا برای تصمیم گیری در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به وقت بیشتر نیاز دارد. قبل بر این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز گفته بود که خروج کامل قوای آمریکایی تا تاریخ اول می بی‌نهایت دشوار خواهد بود، اما تاکید کرده بود که قوای کشورش زمان طولانی در افغانستان باقی نخواهد ماند. بر اساس توافقنامه آمریکا طالبان تمام قوای خارجی باید تا اول ماه می 2021 میلادی افغانستان را ترک کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان امروز شنبه گفت شمار شهروندان افغانستان که تا پایان سال روانی میلادی به کمک نیازمندند به 18 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. UNDP با نشر گزارش زیر نام دستیابی به اهداف درازمدت افغانستان در میان ناهنجاری‌های کوتاه‌مدت همچنین گفته است که اگر صلح در افغانستان برقرار شود و برای 4 سال ادامه یابد، احتمال دارد که تولیدات ناخالص داخلی آن کشور 7% افزایش یابد و درآمد و تامین بودجه در افغانستان افزایش خواهد یافت. اما گزارش برای دستیابی به این هدف برای مبارزه جدی با فساد و بهبود حکومتداری در افغانستان تاکید کرده است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که اعضای توافق برجام تلاش دارند در مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا توافقنامه هسته‌ای ایران را وارد مرحله جدید بسازند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن گفت که رابرت مولی نماینده ویژه آمریکا برای ایران در رأس هیئت آمریکایی در ویانا حضور خواهد یافت. با آن هم آقای پرایس گفت که ایالات متحده انتظار دستیابی به حل فوری و پیش از وقت را ندارد. قرار است بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه نیز در این نشست حضور داشته باشند. گفته شده است که نقش این کشورها تلاش برای برگشت آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران و گرفتن تعهد از تهران برای پابندی به این توافقنامه است. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران در تهران به خبرنگاران گفت که آمریکا باید تحریمات خود را به یکبارگی بردارد، نه به صورت مرحله‌ای. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه گفت که مسکو و دهلی جدید در مورد تولید تجهیزات نظامی اضافی ساخت روسیه در داخل هند با هم صحبت میکنند. این اقدام ممکن موجب رنجش ایالات متحده در برابر کشورهای مانند هند شود که با روسیه تجارت تسلیحاتی دارند. آقای لاوروف این موضوع را در جریان کنفرانس خبری مشترک با سوبرامانیم جی شنکر وزیر خارجه هند در دهلی جدید بیان کرد. اما در مورد نوع تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت روسیه که قرار است در هند تولید شود، جزئیات ارائه نکرد. با آن هم مقام‌های روسی و هندی هر دو تایید کردند که آنان از چندین سال به این سو در مورد احتمال ساخت هلیکوپترهای ساخت روسیه در داخل هند با هم گفتگو کردند. شماره افرادی که به اثر بارانهای شدید توأم با سیلاب و لغزش زمین در اندونزیا جان باختند امروز شنبه به 128 نفر افزایش یافت و 72 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند. این طوفان همچنین در تیمور شرقی سبب مرگ 27 نفر شده است. این حوادث طبیعی موجب خسارات انگفت مالی نیز شده و تراکم گلولای در جاده‌ها عملیات تیم‌های نجات را با مشکل مواجه کرده است. سیلاب‌های موسمی و لغزش زمین سالانه جان ده‌ها نفر را در اندونزیا می‌گیرد و در ماه جنوری سال روان میلادی دو لغزش زمین در غرب جاوا جان 40 نفر را گرفت. روون ریولن رئیس جمهور اسرائیل امروز شنبه بنیامین نتانیاهو صدراعظم آن کشور را انتخاب کرد تا برای تشکیل حکومت جدید اسرائیل تلاش کند. در انتخابات 23 مارچ سال روان میلادی هیچ یک از احزاب اسرائیل برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور نشد تا بدون ائتلاف با سایر احزاب تشکیل کابینه دهد. در دو سال گذشته این چهارمین بار است که انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
آقای نتانیاهو حال 28 روز فرصت دارد تا ائتلاف جدید را برای تشکیل کابینه پیشنهاد کند و در صورت ضرورت می تواند دو هفته تمدید تشکیل ائتلاف را تقاضا کند. اگر تا آن زمان آقای نتانیاهو قادر به ائتلاف و تشکیل حکومت جدید نشود، رئیس جمهور ریولن می تواند نامزدی دیگری را برای تشکیل ائتلاف و کابینه برگزیند. بنیامین نتانیاهو در حال جهت تلاش برای تشکیل ائتلاف و حکومت جدید انتخاب شده است که در محاکمه با اتهام‌های جنایی مواجه می باشد. رئیس جمهور اسرائیل امروز شنبه گفت که بسیاری به این باورند که نامزدی که با اتهام جنایی روبروست نباید برای کرسی صدارت آن کشور مد نظر گرفته شود. اما آقای ریولن گفت که بر اساس قانون اسرائیل با وجود اتهام‌های جنایی صدر اعظم می تواند به کارش ادامه دهد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ماریو دراگی صدراعظم ایتالیا امروز شنبه از حکومت لیبیا خواست تا اطمینان حاصل کند که آتش بس در آن کشور عرض می‌شود و به صورت جدی رعایت می‌شود. صدراعظم ایتالیا در کنفرانس مشترک خبری با عبدالحمید دبیبه صدراعظم اداره موقت لیبیا همچنین گفت که با امتای لیبیاییش در مورد مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور صحبت کرده است. این نخستین سفر آقای دراگی است که پس از رسیدن به کرسی صدارت در فوریه سال روان میلادی به لیبیا رفته و تاکید کرده است که جدیت و قاطعیت لیبیا در حفظ و رعایت آتش بس میتواند آن کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد. آقای دبیبه که به حمایت ملل متحد ماه گذشته قادر به تشکیل حکومت در لیبیا شد، ملزم است تا خدمات بهتری را برای شهروندان آن کشور فراهم کند و تا دسامبر سال روان میلادی انتخابات را در سراسر آن کشور راه‌اندازی کند. پس از سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 میلادی، لیبیا در یک دهه گذشته با خشونت گروه‌های متخاصم امراه بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه گفت که پیوستن کشورش به اس عضو ناتو یگانه مسیری است که میتواند جنگ را در منطقه دونباس شرقی خاتمه دهد. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین پس از یک تماس تلفنی با ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بیان شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای زلنسکی همچنان از سایر اعضای ناتو خواست تا حضور نظامی خود را در بحیره ایسیا افزایش دهند و از آن به حیث یک نیروی بازدارنده قوی در برابر روسیه استفاده شود. خواست رئیس جمهور اوکراین برای کسب عضویت ناتو در حال صورت می‌گیرد که تنش میان کیف و مسکو بار دیگر در منطقه کریمیا افزایش یافته است. مقامات وزارت دفاع اوکراین روز دوشنبه گفتند که قرار است برتانیا و اوکراین با مشارکت 5 عضو دیگر ناتو در تابستان سال جاری میلادی تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کنند، اقدامی که ممکن موجب خشم مقامات روسی شود. اعلام تمرینات نظامی بعد از آن صورت گرفت که ناتو روز پنجشنبه نگرانی خود را در مورد افزایش حضور نظامیان روسیه در نزدیکی شرق اوکراین بیان کرد.
و شماره افرادی که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 131,907,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 2,863,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. ملل متحد می گوید میزان فقر در افغانستان تا ختم سال 2021 میلادی به 70% و شمار افغانهای نیازمند به کمک های بشر دوستانه به 18 میلیون نفر خواهد رسید. اما این سازمان تخمین می کند که در صورت تأمین سال تولید ناخالص داخلی افغانستان در 4 سال تا 7% افزایش خواهد یافت. سمسام سیرت گزارش می دهد.
در حالی که بی‌ثباتی سیاسی و مجهول بودن نتایج روند صلح نگرانی های فراوان اقتصادی را ایجاد کرده، اداره توسعه ملل متحد با نشر گزارشی میگوید که درآمد سرانه افغانستان در سال 2024 ممکن 10% کمتر نسبت به 2019 باشد. این گزارش نشان می‌دهد که تا ختم 2021 سطح فقر احتمالاً تا 70% افزایش یابد و شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه به 18 میلیون تن برسد. عبدالله الدرداری، نماینده اداره توسعه ملل متحد برای افغانستان، گفت:
I'm not saying this to be hopeless.
من نمیگویم که این بسیار ناامید کننده است. میگویم که این میتواند برای ما به امیدواری مبدل شود. امیدواری به این که با قدرت و از میراث تهدیدها را کاهش دهیم.
بر بنیاد گزارش، رشد سریع جمعیت و توسعه ضعیف اقتصادی در یک دهه گذشته در کنار نبود پیشرفت در زمینه تامین صلح و حکومت داری خوب سبب کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر شده است. اما ملل متحد تخمین زده که در صورت تامین صلح تولید ناخالص داخلی افغانستان تا سال 2025 7% افزایش خواهد یافت. ملل متحد اما تاکید کرده که اگر با فساد مبارزه نشود و حکومت داری بهبود نیابد، اوضاع بهتر نخواهد شد. سهراب بهمن، مشاور وزارت اقتصاد افغانستان، و قیس محمدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفتند:
سالی که پیش رو هستیم سال خوبی نیست به دلیل خشکسالی، چون سال گذشته با مراتب خوب تر نبود به دلیل که با کرونا رو داشتیم، اما این سال سالی هست که ما با خشکسالی مواجه هستیم و بیشتر کسانی که آسیب پذیر هستند کسانی هستند که در نقاط دوردست افغانستان کار میکنند.
مشخص است که اگر شرایط اقتصادی سیاسی به می شکل ادامه پیدا بکنه، قسمی که در چند سال گذشته سطح فقر بسیار زیاد بالا رفته، سطح بیکاری بسیار زیاد بالا رفته، تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد کم شده، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کم شده، این به میشکل ادامه خواهد داشت و به هیچ وجه وضعیت اقتصادی مردم تغییر نخواهد داد.
اما بی‌ثباتی جاری شهروندان را بیشتر نگران آینده ساخته است. نورالدین و زبیر هاشمیار، باشندگان کابل، به صدای آمریکا گفتند:
واقعیت برای ما جای نگرانی است. حالت فعلی از نگاه اقتصادی، از هر نگاهی که بس کنیم، خاصتا از نگاه اقتصادی،
جوانان کار پیدا کرده نمیتوانند، با تحصیل رفته نمیتوانند. یکی از دلایل مهم دیگه ای است که پروسه صلح در جریان است.
بر بنیاد تحقیق های نشر شده در سال 2021 در کنار دیگر چالش ها، خشکسالی نیز سبب ضعف رشد اقتصادی و آسیب رسانیدن به افغان ها خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمد کریم خلیلی، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان و یکی از رهبران سیاسی آن کشور، امروز سه شنبه در یک گردهمایی مردمی که به مناسبت 25مین سالگرد یاد بود از عبدالعلی مزاری در بامیان برگزار شده بود، گفت: صلحی که همه اقوام حضور نداشته باشند صلح قابل قبول نخواهد بود. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در یک گردهمایی مردمی در ولایت بامیان گفت که اگر عدالت در سایه صلح نباشد، صلح پایدار در افغانستان تأمین نخواهد شد. آقای خلیلی در این گردهمایی گفت که اگر در گفتگوهای صلح این کشور عدالت رعایت نشود، صلح نیست و ما را به یک بحران دیگری خواهد برد. خلیلی میگوید که گفتگوهای صلح به جای حساس رسیده و امارت اسلامی برای جهان قابل قبول نیست و شرایط فعلی نیز برای طالبان مناسب نیست. هرچند آقای خلیلی از فرد و گروه نام نبرد، اما افزود اگر صلح عادلانه باشد نباید طرفها صلح را قربانی خواسته های شخصی خود کنند. آقای خلیلی افزود
اگر عدالت در صلح نباشد در سایه صلح منازعات حل نخواهد شد، باز هم کشمکش ها و نحو دیگه پیش می ما را این حرکت ها به منازعات دیگه یا بحران دیگه عمیق‌تر و بدتر گرفتار خواهد. از اینجا بوده که همیشه گفتیم و آلی هم میگیم، هم از این تریبون، از بامیان هم میگیم، به دنیا هم میگیم، به کشورهای منطقه هم میگیم، صلح عادلانه را مردم مناطق مرکزی حمایت میکنن و خواهان است. به هیچ وجه چیز تحمیلی هم به خارجی ها میگم، هم به دوستای منطقه میگم، هم به طرفهای قضیه میگم، چیز تحمیلی برای هیچ قومی، هیچ بخشی، هیچ جریان قابل قبول نیست و در برابرش با قامت رسای ساد خواهد شد.
در این گرد همایی مردمی آقای خلیلی بر همه پرسی برای نظام پسا گفتگوهای صلح این کشور تاکید کرد و افزود که سیستم ها و نظام های پیشنهادی همه مجموعه ها و طرف های تأثیر گذار به همه پرسی گذاشته شود و هر سیستم و نظامی که اکثریت آرای مردم افغانستان را کسب کرد قابل قبول باشد.
ما پیشنهاد میکنیم که در موقعش، در فرصت ایشالا، چی در هر شرایطی که لازم باشد باید مراجعه به آرای مردم شد. رفراندوم، هر کس سیستم های رای حل خود را، نظام هایی که رای حل به ذهنش میرسه پیش کش کنه به مردم. اکثریت قاطع مردم هران چیزی را که رای داد همون قابل قبول باشه.
خلیلی تاکید کرد که این همه پرسی در صورت ممکن است که یک نفوذ شماری دقیق از شهروندان افغانستان تهیه شود تا در آینده سبب کشمکش و نزاع در بین شهروندان این کشور نگردد. پیش از این محمد محقق، مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی، گفته بود که نظام فدرالی برای افغانستان مناسب نیست. همچنان آقای خلیلی در این گردهمایی خطاب به جامعه جهانی، کشورهای منطقه و طرفهای گفتگو کننده گفت که طرحهای تحمیلی در رابطه تا به صلح قابل قبول نیست و مردم در برابر آن استاد خواهند شد. در این گردهمایی مردمی هزاران تن از شهروندان ولایت مختلف کشور حضور داشتند. نوریه حمیدی، نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه افغانستان، درباره گفتگوهای صلح این کشور گفت:
صلح که در اون صلح تمام حقوق اقلیت ها، تمام مردم افغانستان، ملت افغانستان، هم از زن و مرد در آینه حکومت افغانستان، دولت افغانستان، خود را من حیث یک شهروند افغانستان ببینند.
شماری از رهبران سیاسی در حال درباره گفتگوهای صلح این کشور و نظام آینده افغانستان اظهار نظر میکنند که قرار است در همین ماه به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان در استانبول ترکیه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد نشست 10 روزه‌ای برگزار شود. بر اساس برخی گزارش ها قرار است در این نشست طرح 3 مرحله‌ای از سوی رئیس جمهور افغانستان نیز درباره صلح این کشور در نشست استانبول ارائه شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید قرار است کار اعمار 44 بند بزرگ آب در جریان سال روان خورشیدی در آن کشور آغاز شود. در این حال کارشناسان تاکید دارند که حکومت افغانستان به جنبه صنعتی بندهای آب توجه کند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
نظام الدین خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان، به صدای امریکا گفت که این بندهای آب در 21 ولایت به ویژه در ولایت‌های زابل، اروزگان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، ننگرهار، فاریاب، غور، بادغیس، کنر، نورستان و پروان اعمار خواهند شد. آقای خپلواک افزود که قراردادهای این بندها در ماه ثور امضا و کارهای عملی آن نیز آغاز می شود که در وقت معین ساخت آنها تکمیل خواهد شد. سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان علاوه کرد که هزینه ساخت تمام این بندها از بودجه حکومت افغانستان پرداخت می شود.
این بندها که بیشتر از 600 میلیون دلار هزینه دارد، 1200 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند و دارای ظرفیت تولید 97 مگاوات برق می باشد همچنان 320 هزار هکتار زمین آبیاری میکند و به لگها مردم زمینه کار را مساعد خواهند کرد.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفته است که مکنون کار روی بندهای کجکی در هلمند، بخش آباد در فرا، مچلقو در پکتیا، سلطان در غزنی، توری در زابل، پلتو در پکتیا، شاه و عروس در کابل، پاشتان در هرات، شورابک در بدخشان و بندهای سراب و شفلوق در ولایت اروزگان جریان دارد. اما کارشناسان این بخش به این نظرند که این پروژه ها در رشد اقتصادی افغانستان تاثیرات چندانی ندارد، چون اکثر آنها محلی است و بیشتر بر باد زراعتی بندها تمرکز شده نه باد صنعتی آن. محمد نجیم نصری استاد پانتون به صدای آمریکا گفت:
باید تمرکز بیشتر روی از این بحث صورت بگیره که افغانستان به کشور تولید برق مبدل شود تا بتانه دید برق داخل و حتی بتانه به خارج و کشورهای هند و پاکستان اینجا برق صادر بکنند. در این صورت میتونه افغانستان به کشور صادراتی تبدیل شود. اما هیچ وقت افغانستان نمیتونه که به کشور از دید زراعت میتونه تا این که ضرورتهای خود اکتفا بکنه.
بر اساس معلومات اداره ملی تنظیم امور آب، قرار است که بزودی کار بند آب شورابک در بدخشان و بند آب شاه و عروس در کابل تکمیل و افتتاح شوند. بند شورابک بدخشان بر فراز دریای کوکچه در شهر فیض‌آباد با 3 دوربین ساخته شده که بیش از 22 مگاوات برق تولید خواهد کرد. بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل ظرفیت ذخیره 9 میلیون متر مکعب آب و تولید 1.2 مگاوات برق را دارد. این بند 2700 هکتار زمین زراعتی را نیز آبیاری خواهد کرد و 4 میلیون متر مکعب آب آن برای تامین آب آشامیدنی استفاده می شود. این در حال است که حکومت افغانستان حدود 2 هفته قبل بند کمالخان را در ولایت نمروز افتتاح کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که آبهای این کشور را مدیریت خواهد کرد و به هیچ کشور آب مفت نخواهد داد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در ادامه گزارش ها، شهر کوچک دونا نزدیک سرحدی ایالت تکساس و مکسیکو به دلیل موضوع مهاجرت اخیراً مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، زیرا در آنجا روند بررسی قضایای بسیاری از کودکان و خانواده های مهاجر نیز جریان دارد. گزارش خبرنگار استاد امریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
جاشوا روجاس یک تن از جمله این مهاجرین در شهر دونای مکسیکو بزرگ شد و به یاد می آورد زمانی که این محله فقط زمینه کشاورزی بود.
ما در اینجا در یک تریلر مسافرتی کوچک زندگی می کردیم و بسیار فقیر بودیم. یادم است که برق نداشتیم. آنان چراغ ما را خاموش کردند.
روجاس مهاجر از مکسیکو که اکنون یک پدر است با مرور زمان یک خانه را در آن محل ساخت. او یکی از اولین کسان است که در خانوادهش به کالج می رود. او اکنون شغل خوبی دارد و در کنار آن دارای املاک برای اجاره است. او می گوید این مرکز موقت بررسی قضایای مهاجران در قسمت جنوبی شهر برای تجارت خوب بوده است. مرکز فعلی رسیدگی به امور مهاجران که موقتی است در ماه فوریه ایجاد شد، زیرا مرکز دائمی رسیدگی به امور در یکی از شهرهای نزدیک در حال بازسازی بود. از زمان ایجاد این مرکز شهر دونا در محور توجه ملی قرار گرفته است، زیرا ایالات متحده شاهد افزایش موج مهاجران عمدتاً از امریکای مرکزی از جمله کودکان بی سرپرست است که قصد عبور از سرحد را دارند. دانیل روچا در این محل یک نانوایی دارد، اما نانوایی او به دلیل امکانات موجود رونق و مشتری ندارد و او نوع توجه را که به شهر آرام دونا معطوف شده نمی پسندد.
یک دیدگاه منفی حدس می زنم که نسبت به شهر کوچک دانا ایجاد شده. از این رو ما نمی توانیم کارهای خود را در سرحد و نحوه رفتار خود را با کودکان اداره کنیم.
سال هاست که جمهوری خواهان و دموکرات های کانگرس نتوانستند در مورد اصلاحات در امور مهاجرتی به توافق برسند. کسانی که در دانا زندگی می کنند می گویند سیاستمداران در واشنگتن نمی دانند زندگی در اینجا، بخصوص در طی بیماری همگیر ویروس کرونا چگونه است؟ نری کورل بسیاری از مهاجران بدون سند در همسایگی خود را می شناسد. او برای آنها می گوید زندگی در ایالات متحده آسان نبوده است.
They have difficulties because their work is unstable and sometimes the contractors
مهاجران مشکل دارند زیرا کارشان ناپایدار است و گاهی قراردادیان نیز به دلیل وضعیت مهاجرتی از آنها سوء استفاده کرده و در نهایت دستمزدشان را پرداخت نمی کنند. آنان به دلایل زیادی مورد حمله قرار می گیرند. با این حال دانیل روچا می گوید افرادی که بدون گذراندن مراحل قانونی از سرحد عبور می کنند نباید پاداش دریافت کنند. در حالی که ساکنان دونا با دیدگاه های مختلف در مورد مهاجرت دست و پنجه نرم می کنند، نمی توانند کار بکنند جز این که منتظر سرنوشت خود باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تیمی از کشورهای آفریقای جنوبی برنده مسابقه ساختن خانه گردید که کربن تولیدی آن صفر می باشد. این کار در آستانه روز زمین صورت می گیرد که در 22 ماه اپریل قرار است تجلیل گردد. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
یک تیم از شاگردان و کسب‌وکاران جوان در آفریقای جنوبی در مسابقه ساختن و دیزاین خانه پاک و سبز من برنده شناخته شدند. در این مسابقه دیزاینرها باید از $12,000 بودجه خانه می ساختند که سود گاز کربن آن که منبع تغییر اقلیم و گرم شدن زمین شناخته شده است صفر باشد. شانی بلوم مهندس از تیم محلی می باشد.
It's a good way to bring what we believe.
این بهترین شیوه جهت نشان دادن آنچه است که ما با آن باور داریم و آنچه ما روی آن مطالعه کرده ایم و برای عامه مردم می باشد. در این حال می خواهیم این طرح را به شهر کیپ تاون و به فستیوال عرضه داشته و همچنان به مردم در مورد مزایای منازل با کربن صفر آگاهی دهیم.
تیم محلی خانه با کربن صفر را از مواد دوباره استعمال شده مانند کانتینرهای فولادی و شیدهای از تخته‌های برق آفتابی روی بام خانه ساخته و در آن آب باران را جمع‌آوری کرده و باغچه سبزیجات ایجاد کردند. با وجود سایز کوچک آن تنها 70 متر مربع، کیفیت ساخت خانه اعضای تیم داور مانند لوئیس فارو را متعجب ساخته است.
Being green is always expensive.
سبز بودن یعنی سالم بودن برای محیط زیست دائم گران بوده است. از این سبب همه از آن استفاده کردن نمی توانند. ولی هرگاه پایدار بوده و اقتصادی باشد در این صورت خیلی ارزش دارد.
مقامات در کیپ تاون می گویند که ساختمان ها 38% انرژی را با مصرف رسانیده و 58% تصاعد کربن را باعث می شوند. آنها در نظر دارند تا تمام ساختمان‌های شهر را تا سال 2030 عاری از لحاظ تصاعد کربن سازند. ماری هاوی از ریاست مارکت‌های انرژی پایدار کیپ تاون می‌گوید اصل مفکوره این است تا به مردم آگاهی داده شود.
مردم می توانند از این نواخانه ها الهام بگیرند و بعداً از آن در ساختن منازل خود استفاده کرده بیاندیشند که یک خانه باید چی خصوصیات داشته باشد.
کربن صفر به این مفهوم است که مقدار تصاعد کربن برابر با جذب آن از اتمسفر باشد و توازنی برقرار شود. انباشته شدن اتمسفر با مقدار بیشتر گازهای کربن همانند گلخانه عمل کرده حرارت زمین را بلند برده، از همین سبب با آنها گاز گلخانه‌ای اطلاق می شود. متخصصین ساختمان‌های سبز می گویند که مشکلات ناشی از نداشتن برق سبب می گردد تا مردم در آفریقای جنوبی به ساختن خانه‌های روی بیاورند که کربن مولد آن صفر باشد.
خب خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.